زن همراهتون هستند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با همه شما عزیزان، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه. برای اولین بار در تاریخ اینجوری بگم بهتره، سازمان بهداشت جهانی به جای یک روز یک هفته رو به عنوان هفته سلامت روان، یعنی از 10 تا 17 اکتبر رو به عنوان هفته سلامت روان و بالاخص پیشگیری از سوگواری ها و خونه نشینی های منتج، یعنی نتیجه گیری شده از کرونا، انتخاب کرده. امروز میخوام در مورد همین ماجرا صحبت کنم. به هر حال هر اتفاق جهانی یا حتی منطقه‌ای هم که میفته، جدای تبعات همون منطقه‌ایش یا لوکالش، تبعات فردی و خانوادگی هم داره. کما که ما شاهد بودیم توی کشورهایی که قرنطینه خیلی طول کشید دچار اختلافات خانوادگی شدن و متاسفانه حتی زن و شوهرها از هم دیگه جدا هم شدن. جدای اون خب کسانی بودن که والدینشون، اقوامشون، حتی فرزندانشون هم با کرونا فوت شدن و دچار یک سوگ هم شدن. خط اول هر درمانی پیشگیری اون هست. امروز میخوام در مورد این موضوعات با هم یه صحبت کنیم. بمونید با هم. اگر هم حرفی، سخنی، سوالی، دلنوشته، هر چیزی که پیرامون برنامه روزانه امروز دارید میتونید به 30136 پیام کوتاه برامون بفرستید.
گفتگوی ویژه.
خب میخوام صحبت کنم با دکتر علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر، حالتون خوبه انشالله.
جناب آقای مهنام
سلام،
درست میگم؟
بله بله، خواهش میکنم، باعث افتخاره. آقای دکتر عزیز، ما تقریبا از اواخر بهمن ماه حدوداً درگیر یک ماجرایی شدیم که تبعات روانی به شدت زیادی هم برای ما داشت. منظورم همین قضیه کرونا هست. حالا ما به عنوان خط اول درمان که پیشگیری هست، می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که چه بکنیم که دچار آسیب‌هایی که کرونا منتج به اون میشه نشیم. حالا توی خونه ها زن و شوهر کنار هم دیگه هستن، به هم دیگه پیله میکنن بی خود، یا متاسفانه خدایی نکرده امکان داره کسیشون فوت کرده باشه و و و و از این اتفاقات. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از سوالتون. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه روزنه. این سوالی که شما فرمودید خب طبیعتاً چیزیه که توی جامعه خیلی داریم لمسش میکنیم توی این مدت تقریباً 8-9 ماهی که مردم درگیرش هستن. به طور طبیعی بخشی از تبعات یا آسیب‌های روانی ناشی از مشکلات کووید رو باید پذیرفت، همونجوری که مشکلات اقتصادی اجتماعیش رو.
بله.
اما مسئله اینه که اون قسمتی از آسیب‌ها که ممکنه که باعث اختلال در عملکرد زندگی افراد بشه، اونها رو میبایستی بیشتر روش تمرکز بشه، وگرنه طبیعیه که به خاطر این تنش روانی که در جامعه بشری ایجاد شده میتونه اضطراب‌هایی رو، استرس‌هایی رو، حتی تغییرات رو توی خلق و خو و رفتار آدم‌ها ایجاد کنه. تا زمانی که این اضطراب‌ها و استرس‌ها و این تغییرات عملکرد انسان‌ها رو از نظر ارتباطی، زندگی روزمره در واقع تحت تأثیر قرار نده، ولی به عنوان یک فشار باشه، میشه پذیرفت که این یک اضطراب یا یک استرس طبیعی ناشی از یک حادثه غیر منتظره مثل بله. کووید که مردم منتظرش نبودن.
بله.
ولی وقتی که این از اون حد خارج میشه به شکلی که مثلا باعث پرخاشگری، خشونت، اختلال افسردگی، اضطراب‌هایی که زندگی آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار میده، در واقع میگیم این یک آسیب روانشناختیه.
درسته.
پس این دوتا رو ما باید از هم دیگه جدا کنیم. یه موضوعش میده به سمت پیشگیری که برای اینکه چه کار بکنیم. ما بیبایستی که خب طبیعتاً تو شرایط موجود که در دنیا حاکمه، همه ماها یکی از چیزهایی که بهمون کمک میکنه که پیشگیری بکنیم از این وضعیت، در واقع نوع سبک زندگیمونه. درسته که ممکنه مثلا دانش آموز یا اعضای خانواده به دلایل مختلفی مجبور بشن در قرنطینه مثلا بمونن. خب این تو قرنطینه موندنه طبیعتاً اگه ما پلنی، برنامه‌ای از نظر گفتگو، دیدن یه فیلم، فعالیت‌های توی منزل، نمیدونم حتی مثلا چیزهای خیلی ساده‌ای که خانواده‌ها میتونن با همدیگه داشته باشن، اگر اینا رو داشته باشیم کمتر آسیب میبینیم. ولی اگر به صورت جزیره‌ای که متأسفانه خیلی معموله،
بله،
هر کسی از نوجوان و نمیدونم کودک و زن و مرد و یعنی پدر مادر و هر که بره توی اتاقی واسه خودش و به هر کسی بره توی دنیای مجازی شخصی خودش و اینها، در واقع این قطع ارتباطه و این قطع گفتگوه و این خلأ عاطفی روانی میتونه آسیب بزنه که مثلا افراد آستانه تحملشون بیاد پایین، در واقع میزان روابط عاطفیشون کاهش پیدا بکنه.
آقای دکتر من یه
مشکله، بله،
یه پرانتز باز بکنم میان فرمایشات شما. خب این ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که این آسیبه یا این مشکله از قبل توی اون خانواده بوده، توی اون زندگی بوده، حالا به دلیل کرونا و اینکه کنار هم دیگه نشستن این سایش روانی بیشتر شده. حالا خودش رو نشون میده.
بله من موافقم. متاسفانه میخوام بهتون بگم که این مدل یا این سبک زندگی و جزیره‌ای در خانواده ها سال هاست که اتفاق افتاده.
بله.
به واسطه میمنت قدوم به قول معروف سیستم های الکترونیکی و غیره. ولی بله، ببینید طبیعتاً وقتی یک زیربنای آسیب وجود داره، یک اتفاق میتونه اون رو تشدید بکنه.
درسته.
خب بله، کووید اینو تشدیدش کرده.
بله.
اما صحبت اینه که الان سوال اینه یا سوال شما این بود که ما چگونه باید فرض کنیم پیشگیری بکنیم از این آسیب ها.
من دو تا تلفن هم داریم، حالا هر زمان که شما بفهمید دارم گوشه.
بله حتما. برای پیشگیریه من توصیه‌ام از دیدگاه روانشناختی اینه که برگردیم به یک سبک زندگی که توش ارتباط چهره به چهره، گفتگو، ارتباط فیزیکالی نزدیک، بله، آدم ها در درون خانواده رو عرض می کنم.
درسته.
بحثی در مورد مثلا یک موضوع مشترک توی خانواده، یعنی باید این اتفاق بیفته، ولی در کنارش ممکنه یک ساعتی هر کدوم نیاز به خلوت خودشون داشته باشن. این میتونه پیشگیری بکنه.
درسته.
من آمادم سوال اگر از شنوندگان در خدمت.
آره آره، دو تا تلفن داریم، اینو با هم دیگه بشنویم تلفن ها رو.
با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون. با توجه به اینکه من یه دختر دبستانی دارم، خب قبلا بچه‌ها همونجور که در جریانی می‌رفتن مدرسه، خب با معلم رو در رو در تعامل بودن، بیشتر مشکلاتشون حل می‌شد. در مشکلات مثلا رفتاری روانی اینا رو در رو می‌تونستن بیشتر حل کنن. حالا با توجه به اینکه مجازی شده آموزش، می‌خواستم ببینم شما چه راهی رو پیش روی ما قرار می‌دین برای پیشگیری بشه مثلا برای این مشکلات رفتاری بچه‌ها، مشکلات روانی بچه‌ها، چه راهکاری رو به ما پیشنهاد دیدین؟ ممنونم. من نیوشا روی هستم از تهران.
اینم یکی از معضلات بود آقای دکتر که خانواده‌ها درگیر شده.
بله قطعاً. خیلی ممنون از این شنونده خوبمون که این سوال رو داشتن. واقعیت اینه که خب طبیعتاً شرط موجود در نه در ایران، در هیچ جای دنیا این اجازه رو نمیده، چون به هر حال خطر وجود داره. بله. ولی من توصیه ام اینه، ببینید ما یکی از چیزهایی که تو روانشناسی خیلی توصیه میکنیم بحث آموزش مهارت‌های فرزند پروریه، پرنتینگ اسکیل، مهارت فرزند پروری. من به این مادر عزیز و هزاران مادر دیگه عرض میکنم که ماها هممون یادمونه دوران کودکیمون رو بازی‌هایی داشتیم، ارتباطاتی داشتیم با مادرمون، با نمیدونم خواهر بزرگتر، برادر بزرگترمون، تو محیط منزلمون بدون اینکه بخوایم بیایم بیرون. بنابراین توصیه هم اینه که علارغم اینکه این محرومیت وجود دارد الان و بچه ها نمیتونن در محیط مدرسه حضوری باشن، بحث درس و مشق و مدرسه یه طرفه، بحث اینکه حالا این مادر و مادران دیگه چه زمان خاصی رو تعریف کردن برای اینکه با همین بچه دبستانی خودشون به عنوان مثال حداقل در روز دو بار، سه بار بشینن 10 دقیقه، 5 دقیقه یک برنامه یا یک بازی مشترکی رو طراحی کنن، یا مثلا دیدن یه فیلم یا همون کودک دبستانیه رو مادر چگونه میتونه دعوت به مشارکت بکنه زمانی که داره خودش یک فعالیتی توی آشپزخونه میکنه، کنار هم بودن. بنابراین ما میباید خلاقیت هایی داشته باشیم که بتوانیم در واقع اون ارتباط عاطفی احساسی رو همراه با یک سری سرگرمی ها و بازی ها و همراهی ها و مشارکت ها اونجا بتونیم دنبال بکنیم. ما در روانشناسی فرزند پروری یک اصلی داریم و اون اصل اینه که میگیم به والدین توصیه میکنیم حداقل در روز 2 بار 3 بار به مدت زمان مثلا 10 دقیقه زمانی رو صرفاً به عنوان زمان بودن با کودکشون حتماً طراحی کنن، بدون اینکه بخوام کار خاصی دیگه ای بکنن.
درسته، متشکرم. تلفن دوم گوش بدیم.
لطفاً بفرمایید برای مراقبت‌های روانی و رفتاری نوجوانانمون چه کاری انجام شده؟ یعنی واقعاً در خانه و مدرسه چه ضرورت‌هایی اعلام شده که بشه اونها رو ادامه داد تا این همه ما شاهد نابسامانی جوانانمون نباشیم و این همه واقعاً مشکلاتی که برای فرزندان ما پیش میاد که بیشتر اونها بُعد روانی داره و اصلاً بهش توجه نشده، چیزی که شاید باید حتی از دوران ابتدایی در کتاب‌ها گنجانیده می‌شد که اصلاً بی توجهی شده، به خصوص الان اگر کسی مشکلی داشته باشه به خاطر اون انگ و برچسبی که مشکل روانی به یک فرد می‌زنن اصلاً این مسائل دیده نمی‌شه، در حالی که واقعاً خیلی وقتا ما نیاز داریم که با یک روانپزشک صحبت کنیم یا مسائل روانی برامون توضیح داده بشه. لطفاً بفرمایید کارهایی انجام شده در این رابطه.
خب آقای دکتر، این سوال رو از سمتتون به فکر کنم برای سمتتون مطرح کردن تحت عنوان معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی. خب در خدمت شما هستیم، پاسخ بفرمایید.
بها سوال قوی و قویه.
بله. فقط ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
حتما. ببینید، یادمون باشه که موضوع سلامت روان یک موضوع همه جانبه‌ایه که بخش کمیش در اختیار حوزه وزارت بهداشت. همین موضوعی رو که این خانم محترم فرمودن.
بله.
ما در مدرسه چه کار کردیم؟ بنابراین درست می‌فرمایید. برای ارتقای سلامت روان، برای پیشگیری از حوزه سلامت روان در حوزه وزارت بهداشت برنامه‌هایی در مراکز خدمات جامعه سلامت از چندین سال پیش، از مثلا سال 92-93 طراحی شده که والدین الان که البته کوویده خب مسائل خاص خودشو داره با کنترلش، ولی آموزش‌های پیشگیری، آموزش‌های توانمندسازی، آموزش‌هایی که به مهارت فرزندپروری خانواده‌ها کمک می‌کنه، لایف اسکیل یا مهارت زندگی رو کمک می‌کنه برای خود مراقبتی بهتر، در واقع اینها در حوزه وزارت بهداشت طراحی شده و این خدمات در این مراکز توسط کارشناسان سلامت روان وزارت بهداشت داده می شود، به صورت رایگان هم داده می شه. اما اون قسمتی که از مدرسه چه کردیم، تو دانشگاه چه کار کردیم و مثلا رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیون چه می کنه برای این موضوع، کاملا درست می فهمم. ما در اینها خلاهایی داریم، هرچند که در آموزش پرورش در واقع که این سالهای اخیر تلاشی شده که این اتفاق بیفته، ولی کمه. نه اینکه مثلا اینکه فرمودن که وجود نداره، داره، اما به هیچ وجه کافی نیست و این میطلبه یک همت بزرگ سیاسی و اجتماعی دولت رو و همه دستگاه ها رو پشت زمین، ضمن اینکه خانواده ها هم میبایست خودشون نسبت به این موضوع توجه کنن. اما این بخش هایی از خدماتیه که در واقع اتفاق افتاده در حوزه وزارت بهداشت. من مطمئنم که مفیده، اما هنوز پاسخگوی تمام نیازها نیست.
بله، متشکرم ازتون، بزرگواری کردید. من فکر میکنم که یک اتفاق فرخوندم افتاد، حالا جدای آسیب‌هایی که کرونا زد، اینه که همه جا تعطیل شد، خانم‌ها، آقایون، زن‌ها و شوهرها مجبور شدن تو خونه باشن، دفاتر حالا خدایی نکرده زبونم لال، ازدواج و طلاق هم که تعطیل شد، مراکز روانشناسی هم که تعطیل شد، همه برن با هم دیگه یه جوری بسازن،
همین حال
همدیگر رو بپرسن، نه اصلا برن با هم بسازن دیگه، مشکلشون رو حل کنن خودشون دیگه. اینقدر چون بعضی وقتا عنوان کردن یک حرف تهدید به حساب و تهدید یک چیزی که به نظر من البته ریشه رابطه رو میتونه بزنیم که حالا مثلا من فلان کار انجام بدم تو فلان جوره، حالا بگذاریم ازش. امیدوارم
من
که
من در آخر یه نکته بگم. ببینید، رسانه، شما، ما، آموزش و پرورش، دولت، همه یک نقش مهم اگر بخوان داشته باشن یا یک وظیفه مهم که به دوش همه سنگینی میکنه و باید ارائهش بدن، بحث ارتقاء سواد سلامت روان جامعه است. به اون انگی رو که این خانم محترم فرمودن رو بسیار بسیار میتونه کاهش بده. بنابراین ما وظیفه داریم که ارتقا بدیم دانش سلامت روان جامعه.
درسته. متشکرم ازتون. امیدوارم که کرونا موجب سازش بیشتر آدم‌ها با هم دیگه بشه.
انشالله.
خیلی خوشحال شدم. روز خیلی خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون. بمونید با برنامه روزانه.
ترس از ابتلا به بیماری کرونا، وضعیت آینده شغلی و منابع درآمدزایی و دوران طولانی مدت قرنطینه میتواند سبب اختلال خواب، افزایش استراب و اختلال استرس گردد. پس شناسایی اختلالات و تدوین برنامه‌های مدون درمانی میتواند از راه دور و با استفاده از امکانات بروز نظیر ویدیو کنفرانس ها، برنامه‌های آنلاین، استفاده از آب‌های مناسب، تلفن و راه‌های دیگر در قالب پروتکل‌های روان درمانی مناسب ارائه شود.
بله، ساعت 9:46 دقیقه از حدودن الان دیگه شد 9:46 دقیقه با برنامه روزانه همراه هستید و بخش هایی که قرار هست تقدیمتون بشه.
تجربه جهانی،
همراه باشیم با سعید مهرعلی بزرگوار در بخش تجربه جهانی. آقای مهرعلی سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبی؟ خوبی؟ سلامت باشی. قربانت و متشکرم. هستم خدمتت.
خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
بزرگواری.
عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. همطور که میدونید استرس یه چیز طبیعی و داشتنش نیازه. ولی به اندازه، چون باعث میشه انسان از خطرها دوری کنه. بریم استرالیا. جایی که محققای دانشگاه کوینزلند مطالعاتی در خصوص استرس و اضطراب داشتن که مطالعات این محققا نشون میداد که اگه افراد نیم ساعت در پارک و فضای سبز پیاده روی داشته باشن از فشار خون و افسردگی و البته استرس در امان هست. به گزارششون بیش از 3.5 میلیارد نفر تو جهان در مناطق شهری زندگی میکنن و بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت این عدد به 5 میلیارد نفر قرار برسه و محققای استرالیایی گفتن بنابراین حالا که افراد از طبیعت فاصله گرفتن بهتر برشی از طبیعت به مناطق شهری منتقل بشه. مطالعاتشون با بررسی تقریبا مثلا 1500 نفر 18 تا 70 سال همراه بود که همطور که گفتن نیم ساعت پیاده روی حتی در پارک‌های محلی و فضای سبز باعث کاهش استرس میشه و دست به کار شدن و پارک‌های محلی حتی فضای سبز رو هم بیشتر کردن. این به این معنیه که خب پوشش گیاهی هم نقش مهمی در کاهش استرس داره. اما راجع به ویروس کرونا که فکر کنم موضوع برنامه هم دقیقاً کارشناس هم داشت
تبعات روانیش،
بله، این که برای همه استرس به وجود آورده و با همه گیر شدن این ویروس خیلی از کارفرمایان آلمانی بخشی از نیروهای خودشون رو به خونه فرستادن و طرح دورکاری رو آغاز کردن. تو کشورهای زیادی این اتفاق افتاده، حتی کشور خودمون که یه سری مشاغل همچنان به صورت دورکاری در حال انجامه. اما یه شرکت بیمه درمانی تو آلمان درخواست پژوهش کرد و در خصوص شرایط کار از خونه که نشون میداد خیلی از این کارکنان تجربه مثبتی از دورکاری داشتن و اغلب استرس کمتری رو تجربه کردن بر اساس آمارها. و به چه علت؟ خب بخوایم تحتی هم نگاه کنیم، همین که تو خونه کنار خانواده هستن و رابطه کارو
پات هم گذاشته رو میز، یه ظرف چیپس هم کنارت داری کار میکنی، معلومه خوش میگذره دیگه.
دقیقا مثل خود من. و حتی اون استرس ناقل شدن و یا گرفتن از این و اون تو محل کار و اینا هم کمتر شده و خب استرسشون کاهش پیدا کرده.
آره
بله.
خب دست شما در نکنه. ممنونم ازت.
سلامت باشید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
علم و زندگی.
خب همونطور که شنیدید رسیدیم به بخش علم و زندگی و همراهی سرکار خانم نرجس رضازاده.
بله سلام و ارادت خدمت شما جناب مهنافر بزرگوار.
سلام بر شما.
زنده باشید. و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزانه صبحتون بنیکی همراهتون هستم با ایتم علم و زندگی و قرار امروز راجع به ضرورت‌های پیشگیری در مسیر مراقبت‌های روانی و رفتاری در خانواده و مدرسه بگم براتون.
بسیار عالی بفرمایید.
بله با یک بیان حکیمانه از امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنم این آیتم رو. کودک 7 سال اول فرمان رواست. او را آزاد بگذارید تا استقلال در عمل پیدا کند. در 7 سال دوم آمادگی خاصی برای الگوپذیری دارد، چون که هنوز در مرحله دیگر پیروی قرار دارد و الگوپذیر است. از این رو سعی کنید در این دوره الگوهای مناسبی در اختیارش قرار دهید و محیط تعلیم و تربیتش را هر چه بیشتر غنی و اصلاح کنید. نهایتاً دوره پیروی دیگران بودن او سفری شده و با آغاز نوجوانی دوره دستیابی به هویت خیشتنش آغاز شده. آزاد بگذارید تا خود انتخاب کند و حتی در مورد مسائل گوناگون زندگی با او مشورت کنید و از او نظر خواه باشید. عزیزان شنونده، اگر با نوجوان این گونه برخورد شه، مطمئن باشید بهش شخصیت و هویت و اعتبار اهدا شده. طبیعیه که هم اعتماد به نفسش تقویت میشه و هم احساس امنیت و آرامش روانی میکنه که این اساسی ترین راه برای تربیته. اما بایستی به خاطر داشت که علاوه بر خانواده سایر نهادها از جمله مجموعه حاکمیت، آموزش و پرورش، نهاد قضایی هم در این زمینه یعنی پیشگیری از وقوع اتفاقاتی که مرتبط به ناهنجاری های رفتاری و روانی فرد هستش موظفه. دوستان ما آگاهیم که هر گونه تنش در زبان و رفتار انسان ها میتونه پیامدهایی رو چه برای خانواده ها و چه جامعه به همراه داشته باشه. این پیامدها همون وقوع جرم و ناهنجاریستی هستش. پس لازمه تقویت شه ارتباط میان والدین دانش آموزان با مربیان و عدم واگذاری مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه یا خانواده به تنهایی. برنامه ریزی اصولی و صحیح برای اشتغال در جامعه صورت بگیره. یکی از دغدغه های روانی افراد میتونه همین عدم اشتغال در جامعه و پرداختن جوانان به اشتغال های کاذب باشه. اما میشه توسط تدبیر والدین و جامعه این خلأ ها تا حدودی جبران شه و آرامش روانی تا حدودی فراهم. امیدوارم که استفاده کرده باشید از علم و زندگی.
بسیار عالی. بله متشکرم ازتون.
زنده باشید. روز سلامت باشید. باشید. روز شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنن قطعا قربانی کرونا خواهند.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
انکوباتور ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان اون. واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
سلام، در ادامه بحث‌های گزارشی ویژه کرونا امروز همراه میشیم با آقای دکتر تورج ملک محمدی، دبیر فدراسیون پزشکی ورزش کشور. توصیه‌های ایشون رو در خصوص ورزش در دوران کرونا با هم بشنویم.
خب متاسفانه این ویروس جامعه ما رو فرا گرفته و توصیه‌ای که میتونم به ورزشکاران عزیز داشته باشم اینه که اولا سعی کنن که در ایام کرونا حد اکثر ممکن در محیط‌های سربسته و با تجمع بالای افراد ورزشکار کمتر ورزش کنن و بیشتر بپردازن به ورزش‌های هوازی و در محیط‌های باز مثل کوهنوردی و ورزش‌هایی که در محیط‌های باز هست و حداقل 2 متر فاصله بین افراد وجود داشته باشه، چرا که در هنگام ورزش به علت ریسک تنفسی بالا و احتمال پخش شدن جر ویروس کرونا خب دقت بیشتری باید داشته باشن و حتما در این محیط‌های باز هم از ماسک استفاده داشته باشن. ورزش در دوران کرونا بسیار بسیار چه برای بیمارانی که کرونا داشتن و در حال بهبود هستن و چه در برای پیشگیری از بیماری کرونا بسیار بسیار مفید است و تحقیقات مختلف علمی این مسئله رو ثابت کرد. شنوندگان محترم برنامه روزانه از همه شما خداحافظی میکنم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما رو دارم.
فاطمه ربانی، روزانه، رادیو دفتگو.
ببینید همونطور که توی بخش مختلف برنامه روزانه هم تقدیمتون شد، قرار نیست که زندگی رو تعطیل بکنیم. قرار هست که با حفاظت بیشتر از خودمون و خانوادمون، چه روانی و چه فیزیکی، به فعالیتامون ادامه بدیم. اینی که ما بشینیم تو خونه بگیم حالا ورزش بریم، نه، تو فضای باز، آقای دکتران فرمودن تو فضای باز خلوت خوب چرا آدم این کارا رو نکنه؟ کاری به قول معروف کسی نداریم بنده خدا ویروس که تو اون فضا. حالا به هر حال با برنامه روزانه همراه هستی، ساعت هم 9:55 قسم، در مورد پیشگیری ها و اینجوری عرض کنم خدمت شما، ضرورت پیشگیری در مسیر مراقبت های روانی و رفتاری توی خانواده، حالا اگر آسیبی هم باشه مثل کرونا و غیره، که بیشتر اگرم نبود که، حالا برای حفظ حریم خانواده و ارتباطمون. چرا؟ چون از 10 تا 17 اکتبر رو سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار به مدت 1 هفته هفته سلامت روان در نظر گرفته. ما هم امروز در برنامه روزانه به این موضوع تا اونجا که تونستیم فعلا پرداختیم. برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید.
رادیو گفتگو. سرکار
خانم شبنم طوفانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام میگم به شما و شنونده های خوب برنامه روزانه، صبح روز دوشنبهتون بخیر و نیکی باشه. نقطه سرقت امروز رو با خبری از خبرگزاری مهر شروع میکنم. مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بهداشت روان در مدارس سراسر کشور صادر کرد. به دانش آموزان رو امیدهای آینده خطاب قرار داد و گفت به همان اندازه که برای کسب علم و دانش تلاش میکنیم، باید به خاطر داشته باشیم که برای سلامت جسم و روان خودمون هم وظیفه داریم. این روزهایی که بیماری کرونا همه رو تهدید میکنه و باعث شده علاوه بر جسممون سلامت روان هم هم دچار خطر بشه، وظیفه داریم که دست به دست هم بدیم و برای این هدف بزرگ، یعنی سلامت روان که موجب مقاوم شدن و تاب‌آوری ما در برابر این بیماری و سایر خطراتی که ما رو تهدید میکنه، کوشش کنیم. اما بشنوید خبری رو از خبرگزاری برنا. شیوع گسترده بیماری کووید 19 در جهان بر سلامت روان میلیون ها انسان تاثیر داره و به دنبال این بیماری سطح اضطراب، ترس، انزوا، فاصله و محدودیت های اجتماعی گسترده تر از قبل شده و این مسئله ثابت میکنه که سلامت روان بیش از هر زمان دیگه در اولویت هست. از طرف دیگه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018 میلادی خاطر نشان کرد اختلالات سلامت روان در حال افزایشه و در صورت عدم رسیدگی در پاسخگویی به اون ممکنه برای اقتصاد جهانی سال 2030 میلادی تا 16 تریلیون دلار هزینه داشته باشه. ما با یک بحران بین المللی سلامت روان روبرو هستیم. خدمتتون هستم.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. انشالله که این بحران سلامتی روان و سلامتی فیزیک و سلامتی اقتصاد و سیاست و همه چی با هم دیگه تموم بشه، خیال هم راحت.
انشالله.
متشکرم ازتون. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشین. خدا.
خدا. خب اینم از برنامه روزانه امروز، با این دوستان همراه شما بودیم. سکا خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب برنامه، سکا خانم فاطمه ربانی هم مسئولیت هماهنگی همه این بخشا رو با هم دیگه داشت، بهنام رحمتی بزرگوارم که خب صدای ما رو به گوش شما رسوند، دستش درد نکنه. منم خدمت گذار شما علی محمدفر. مواظب خودتون خیلی باشید، مواظب خانواده هاتون خیلی باشید. خداحافظ.
از توجه و همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزن تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنوندگان محترم. همچنان همراهیتون هستیم. ساعت 10 صبح وقت تهران هست و